سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در صدر گزارش های این برنامه مطلبی در مورد حذف نام های تعدادی از افراد وابسته به شبکه القاعده و طالبان جا دارد. سایر گزارش های مربوط به افغانستان و جهان را هم دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. اما پیش از همه مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از فیض الله قرداش و زرغونه منگل میشنویم.
با تشکر از همکارم و سلام به شنونده ها، توجه کنید به چند سرخط اخبار داخل افغانستان. حکومت افغانستان میگوید که برای خانواده های سیلاب زده در این کشور کمک های اضطراری بیشتری صورت خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که اهداف امریکا در افغانستان با وجود موانع قابل دسترس است. و در اخبار جهان میشنوید که تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در پاکستان به بیش از 1005 تن رسیده است. مشروع اخبار. حکومت افغانستان میگوید که برای خانواده‌های سیلاب زده در این کشور کمک‌های اضطراری بیشتری صورت خواهد گرفت. به اساس گزارش‌ها شماری از مناطق در شرق و شمال افغانستان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش خسارات هنگفتی را متقبل گردیده و ده‌ها تن از باشندگان این مناطق نیز جانشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان به شماری از نهادهای دولتی وظیفه سپرده است تا روند رساندن کمک‌های غذایی و غیر غذایی را به مناطق آسیب دیده از سیلاب‌های اخیر تشدید کنند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان وظیفه گرفته است تا برای هر ولایت آسیب دیده 5 میلیون دلار آمریکایی از بودجه خود را به هدف کمک به سیلاب زدگان اختصاص دهد. بسیاری از باشندگان مناطق سیلاب زده که در روزهای گذشته نیز کمک‌هایی را دریافت کرده اند میگویند که میزان کمک‌ها اندک است و باید دولت افغانستان و سازمان‌های کمک کننده امداد بیشتری فراهم کنند. سازمان ملل متحد میگوید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته است که اهداف امریکا در افغانستان با وجود موانع قابل دسترس است. او در سخنرانی به اساکر معلول امریکایی در اتلانتا همچنان گفت:
And if Afghanistan were to be engulfed by an even wider insurgency.
ما با چالش‌های مشکلی در افغانستان روبرو هستیم، اما مهم این است تا آمریکایی‌ها بدانند که ما به سوی پیشرفت در حرکت هستیم و ما به اهدافی تمرکز داریم که واضح و قابل دسترس هستند. اظهارات رئیس جمهور آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که با تلفات نیروهای این کشور در افغانستان، مخالفت‌ها در مورد حضور نظامی آمریکا در این کشور با موجی از مخالفت‌ها در داخل ایالات متحده روبرو شده است. سازمان ملل متحد میگوید که نام‌های 10 تن از افراد طالبان وابسته به شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت حذف کرده است. به گفته سازمان ملل، این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در این لیست سیاه وجود دارد صورت گرفته است. توماس مایر هارتینگ که رهبری هیئت موظف شده از سوی شورای امنیت را در همین مورد به عهده دارد گفته است که 433 تن در این لیست شاملند که 132 تنشان مربوط به گروه طالبان بوده و 311 تن دیگر به شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامایشان در این فهرست شامل است روی دارایی ها و سفرهایشان ممنوعیت های وجود خواهد داشت. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش ها جهت تامین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نامهای آن دز رهبران طالبان را که شبکه القاعده روابطی ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کنند. و امروز بر اساس گزارش اتحادی صرافان کابل نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی این گونه تبادله می شود: یک دلار آمریکایی 46 افغانی و 15 پول، یک یورو واحد پول اروپا 60 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 72 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 43 افغانی و 80 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 539 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. تازه ترین اخبار جهان و منطقه را همکارم زرغونه منگل تقدیم می کند.
بر اساس گزارش ها از پاکستان، انتظار می رود رقم تلفات سیلاب های اخیر در آن کشور افزایش یابد. در شمال غرب پاکستان تا حال تقریبا 1500 تن در نتیجه اثر و زیر شدن این سیلاب ها کاشته شده اند. گفته می شود در این سیلاب ها در حدود 2.5 میلیون تن دیگر آسیب دیده اند. این حادثه باعث لغزش زمین هم شده و صدها خانه و زمین زراعتی را تخریب کرده است. سازمان ملل متحد تخمین می کند که 980 هزار تن در این سیلاب ها خانه های خود را از دست داده و یا هم به طور موقت بیجا شده اند. اما احتمال می رود که تعداد این بیجا شده ها از 1 میلیون تن هم بیشتر شود. بر اساس تخمینی که سوی برنامه غذایی جهان یا WFP در 4 منطقه شمال غرب پاکستان، یعنی نوشهره، چهارسده، مردان و پشاور صورت گرفته، در حدود 80 هزار خانه و ایران و 500 هزار خانه دیگر قسمن تخریب شدند. بر اساس یک خبر دیگر از پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی در پاریس ملاقات کرده است. این دیدار روی مبارزه با تروریسم و همکاری های هسته‌ای متمرکز بود. زرداری پس از ملاقات با سارکوزی گفت فرانسه احساس می کند که پاکستان یک شریک با مسئولیت است. قرار است زرداری امروز برای دیدار با مقامات ارشد برتانوی وارد لندن شود. سخنان اخیر صدر اعظم برتانیا که گفته بود آسیای جنوبی تروریسم را صادر می کند، کشمکش های سیاسی را میان اسلام آباد و لندن ایجاد کرده است. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق بر اساس جدول تعیین شده زمانی در 31 آگوست پایان می‌یابد. اوباما در سخنرانی به عساکر معلول آمریکایی به پیشرفت‌ها در خصوص ضرب‌الاجل تعیین شده برای خروج نیروهای معارب آن کشور از عراق در پایان همین ماه اشاره کرد.
Violence in Iraq continues to be near the lowest it's been in years. And next month
خشونت ها در عراق به پایین ترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است و ماه آینده ما ماموریت نظامی خود را از جنگ و مبارزه به حمایت و آموزش نیروهای امنیتی عراق تغییر خواهیم داد. رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت تا اخیر ماه آگوست بیش از 90 هزار تن از عساکر زن و مرد آمریکایی به خانه باز خواهند گشت. به گفته اوباما 50 هزار تن از نیروهای امنیتی آن کشور برای آموزش نیروهای عراقی دستور عملیات ها برای مبارزه با شورشیان و تلاش های غیر نظامی امریکا برای مردم عراق در آن کشور باقی خواهند ماند. و خبر آخر که قرار است بان کی مون سرمنشی ملل متحد امروز وارد ژاپن شود. هدف این سفر شرکت در مراسم یادبود از بمباران هسته‌ای سال 1945 در هیروشیما و ناگاساکی خوانده شده است. بان کی مون نخستین منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهد بود که در مراسم یادبود از حادثه هیروشیما شرکت کرده و از ناگاساکی دیدار می کند. در جریان ملاقات با رهبران ژاپنی انتظار می رود آقای بان کی مون روی خل سلاح هسته‌ای و دیگر مسائل جهانی صحبت کند. پس از بمباران هسته‌ای آمریکا در هیروشیما بیش از 140 هزار نفر کشته شدند. 3 روز بعد از این حادثه یک طیاره آمریکایی با دومین بمب هسته‌ای ناگاساکی را هدف قرار داد که باعث مرگ بیش از 70 هزار نفر شد. از این حادثه که تا حال نخستین بمباران هسته‌ای جهان به شمار می رود 65 سال می گذرد.
ساعت 11:09 پیش از ظهر به وقت کابل شد. تشکر از اینکه به خاطر آگاه شدن از مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان رادیو آزادی را انتخاب کردید. در ادامه این برنامه نامهای 35 فرد وابسته به شبکه القاعده و 10 طالب از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شدند. آیا این اقدام در دراز دوام می کند؟
حذف کردن نام افراد خاص از لیست زیاد مشکل را رفع نمی کند.
در ادامه این برنامه در مورد کشته شدن یک عضو اسامبلی ایالتی سند و مطالب چاپ شده در روزنامه های کابل برایتان گزارش داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سازمان ملل متحد نامهای 10 طالب و 35 تن از افراد وابسته به شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت این سازمان حذف کرده است. سفیر اتریش در سازمان ملل متحد این موضوع را دیروز اعلان کرده و گفت این اقدام به دنبال نظارت جدی از حداقل 488 نامی که در لیست سیاه وجود دارد صورت گرفته است. پیش از این هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه طالبان ارتباط داشتند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شده بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
توماس مایر هارتینگ سفیر اتریش در سازمان ملل متحد که رهبری هیئت موظف شده از سوی سازمان ملل متحد را در مورد حذف نام‌های افراد شامل شده در فهرست سیاه با عهده دارد، گفته است که 45 تن از این لیست حذف شدند. به گفته او این اقدام بر اساس تقاضاهای حکومت‌ها صورت گرفته، اما به صورت واضح نام‌های این افراد افشا نشده است. آقای هارتینگ میگوید که 10 تن از این افراد با گروه طالبان و 35 تن دیگر به نحو با شبکه القاعده ارتباط داشتند. در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد اکنون 443 تن باقی ماندند که 132 تنشان مربوط گروه طالبان و 311 تن دیگر با شبکه القاعده ارتباط دارند. افرادی که نامهایشان در این فهرست شامل است روی دارایی ها و سفرهایشان ممنوعیت های وجود خواهد داشت. هفته گذشته هم نامهای 5 تن از افرادی که قبلا با گروه طالبان روابط داشتند از لیست سیاه حذف شد. این افراد شامل عبدالستار پکتین، عبدالحکیم مجاهد نماینده طالبان در سازمان ملل متحد، عبدالسلام ضعیف سفیر اسبق طالبان در اسلام آباد و دو مقام دیگر طالبان بود. مایر هارتینگ که 18 ماه را روی نظارت همین تحریم ها سپری کرده میگوید که ساده نیست تا افراد مرده را از لیست سیاه بیرون کرد. با گفته او آنها نیاز دارند تا در مورد دارایی کسانی که درگذشتند معلومات جمع آوری کنند و این اقدام نیاز به وقت دارد. در این حال ریچارد بارت اما هنگ کننده بخش تحلیل و نظارت از تحریم های سازمان ملل متحد میگوید که 120 کشور که تقریبا 2/3 اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدهند نه تنها خواهان دریافت اطلاعات در این مورد شدند، بلکه میخواهند تا نظرات را در مورد نحوه تحریم ها مطرح کنند. با گفته او بنابر کمبود ظرفیت ها در افغانستان که بسیار از نام ها در آن کشور اساس دارد، بسیار مشکل بود که معلومات دقیق را از مقامات در آنجا به دست بیاورند. اما او اشاره کرد که مقامات افغان تلاش کردند و وقت خود را برای جمع‌آوری اطلاعاتی که سازمان ملل به آن نیاز داشت صرف کردند. رئیس جمهور کرزی به منظور تلاش‌ها جهت تأمین صلح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود تا نام‌های آن از افراد طالبان را که با شبکه القاعده روابط ندارند از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف کند. نام‌های تعداد از افراد گروه طالبان و شبکه القاعده با صدور قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد در ماه اکتبر سال 1999 میلادی در لیست سیاه شامل شد. طالبان در آن زمان بالای تقریبا 90% افغانستان حاکمیت داشتند و بنابر حمایت از اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده نام‌های تعداد از آنها نیز در این فهرست شامل شد.
در گزارشی از جاوید نعیمی شنیدید که سازمان ملل متحد نام‌های 10 طالب و 35 تن از افراد وابسته به شبکه القاعده را از لیست سیاه شورای امنیت بیرون ساخته است. حذف نام‌های برخی از رهبران مخالفین دولت افغانستان از این لیست از تقاضاهای عمده جرگه ملی مشورتی صلح که چند پیش در کابل برگزار شد بوده است. رئیس جمهور کرزی نیز از این درخواست استقبال کرده و از سازمان ملل متحد خواست به این مسئله رسیدگی کند. اما شماری از کارشناسان افغان میگویند که بیرون ساختن نام‌های مخالفین از لیست سیاه نمی‌تواند راه حل مشکلات عمده در افغانستان باشد. در همین مورد با عزیز رویش، یک تحلیلگر مسائل سیاسی مربوط به افغانستان، مصاحبه کردم و نظر وی را در مورد مؤثریت این اقدام سازمان ملل متحد پرسیدم.
شما میدونین که لیست مجموعه را که فعلا از لیست سازمان ملل بیرون کردن بخش از اسامی رو بربر میگیره که خیلی تعدادشان زیاد هستند. و یک ایده از اینا کسایی هستند که با رویکردهای سیاسی نشان دادن که آماده یک نوع مذاکره با حکومت افغانستان و پیوستن و پروسه جاری در افغانستان هستند. سازمان ملل دلیل از این که بتونه رویکردهای مسالمت‌آمیز در جریان حل معضله افغانستان را تشویق بکنه اقدام به این کار کرده، اما به نظر می رسد که مشکل اساسی دولت افغانستان و جامعه بین المللی با این ایده از طالبان نیستند، با کسایی هستند که اونا مشروعیت نظام کنونی را از لحاظ ایدئولوژیک زیر سوال می برند و هیچگاه حاضر نیستند که موجودیت نیروهای خارجی و پروسه جدید در افغانستان را بپذیرند. به این لحاظ ما نسبت به نتایج از این عمل از لحاظ سیاسی یک مقدار خوشبین هستند که میتونه تشویق کننده پروسه مسالمت آمیز حل قضایای افغانستان باشد، ولی از لحاظ عملی زیاد خوشبین نیستن، به خاطر از اینکه همچنان مشکل ما با کسایی هست که اینا عملا در صف مخالفت ایدئولوژیک با دولت کنونی قرار دارن.
چه فکر میکنین نام های کیها باید پس حذف شود از لست؟
من معتقد برای دوستم که حذف کردن نام افراد خاص از لست زیاد مشکل را رفع نمیکنه، به خاطر که این کسایی که فعلا دولت افغانستان و جامعه بین المللی را به چالش کشیدن کسایی نیستن که اینا مثلا به خاطر بودن نامشان در لیست سازمان ملل با مخالفت دولت بخیزن. اینا کسایی هستن که مشروعیت از این نظام و پروسه را زیر سوال میبرن و خود را در موضع برحق میبینن و بخصوص با عملیاتی که در اواخر انجام دادن احساس میکنن که از لحاظ نظامی هم دست بالاتر دارن. بنام حذف کردن اسم افراد خاص به نظر من حل مشکل نیست.
طوری که شما هم در جریان ممکن هستین، جنرال مارتیس که به حیث قماندان مرکزی امریکا برگزیده شده اخیراً گفت که باید نامهای رهبرای شورای کویته و شبکه حقانی در لیست سیاه ایالات متحده امریکا شود. با توجه به این تقاضای جنرال مارتیس و تصمیم تازه شورای امنیت، فکر نمی کنین یک نوع عدم هماهنگی بین ایالات متحده امریکا و سازمان ملل متحد وجود داره؟
من ایرا عدم هماهنگی نمی دونم. فکر میکنم که دو لقی از یک سیاست هست. یعنی اینا از لحاظ سیاسی تلاش میکنن کسایی که متمایل هستن و پروسه جدید بپیوندن اینا رو با خود داشته باشن، ولی از لحاظ نظامی با کسایی طرف هستن که اونا عملا پروسه های انتحار و کشتن و عملیات نظامی رو در افغانستان رهبری میکنن که شورای کویته و شبکه حقانی در این شما داخل میشن.
مصاحبه بود با عزیز رویش، یکی از تحلیلگران افغان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 11:18 پیش از ظهر به وقت کابل هست. حالا سر میزنیم به کابل و از ستاره فرو خبرنگار رادیو آزادی در مورد مطالب چاپ شده در روزنامه های این شهر میشنویم.
روزنامه خدمتگار در سرمقاله شماره امروزش به تلاش های جاری در زمینه برقراری صلح و ثبات در افغانستان تبصره کرده و در این راستا نقش پاکستان را برجسته خوانده است. این روزنامه گفته است اگر جامعه جهانی واقعا می خواهد به مشکلات موجود در افغانستان پایان داده شود، بر پاکستان باید فشار وارد کند تا از حمایت طالبان موصله و تخریب افغانستان دست بردارد. روزنامه در جای دیگر به نقل از رئیس کمیته روابط خارجه صنایع امریکا نوشته است که واشنگتن باید در مذاکرات با طالبان شامل باشد. روزنامه راه نجات هم در سرمقاله خود در خصوص جنگ در افغانستان بحث کرده و در مورد کامیابی جامعه بین المللی شک و تردید کرده است. در سرمقاله آمده است که افشای هزاران سند محرم و خروج نیروهای هلندی از افغانستان نشان می‌دهد که پیروزی در جنگ افغانستان مشکل است. راه نجات همچنان در یک مطلب دیگر با نقل از وزیر دفاع افغانستان نوشته است که خروج نیروهای بین المللی از این کشور قابل نگرانی نبوده و جنگ با طالبان در مسیر درست روان است. روزنامه دولتی هیواد نوشته است تا زمانی که نظام افغانستان تقویت نشود، مشکلات موجود در این کشور حل شده نمیتواند. روزنامه در سرمقاله خود می نویسد بیرون شدن سربازان هلندی از افغانستان پیام واضح را می رساند که جامعه جهانی تا ابد در این کشور باقی نخواهند ماند. در ادامه می گوید حکومت افغانستان، ایالات متحده، ناتو و سازمان ملل متحد حالا باید تمام توجهشان را به تقویت نظام در افغانستان مبذول دارند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروزش در مورد تصمیم اخیر اجلاس شورای وزیران افغانستان که از رسانه ها خواسته تا در نشرات خود به مسائل مذهبی، قومی و لسانی دامن نزنند تبصره کرده است. روزنامه گفته است که شماره از رسانه ها و اتحادیه های خبرنگاران از این فیصله استقبال نمودند و مقامات دولتی هم باید در برخوردشان تعصبات قومی و لسانی را از بین ببرند و قانون را بالای همه باید یکسان تطبیق کنند.
ستاره فروغ بود که روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور می کرد. برخی از روزنامه های جهان نیز مطالب را در خصوص افغانستان به نشر رساندند که همکارم سید سمی عباس این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود می نویسد بعد از نشر اسناد سری فعالیت نیروهای امریکا در افغانستان، توجه همه به مشکلات امنیتی و تهدیدهایی که از نشر این اسناد به عساکر امریکا و مخبران آنها ایجاد شده جلب گردیده است. اما به نوشته روزنامه در این اسناد معلوم می شود که یک جنگ دیگر هم در افغانستان ادامه دارد، جنگی که تعیین کننده سرنوشت اقتصادی آینده افغانستان می باشد. در مبارزه برای شکست طالبان و ایجاد یک نظام سالم دموکراسی در افغانستان، مبارزه مالی اهمیت حیاتی دارد، مخصوصا در تبدیل کردن افغانستان به یک شریک با اعتبار برای غرب. نویسنده مطلب در روزنامه واشنگتن تایمز محمود کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی که خود یکی از تجار شناخته افغانستان می باشد، می نویسد که در راه پیروزی در این ساحه چند مشکل عمده وجود دارد. اول، فساد کوچک در سطح پایین در بین مامورین گمرک، افراد پلیس و مامورین پایان رتبه حکومت که از رشوت به حیث یک درآمد دوم برای خود استفاده می کنند. درجه دوم فساد در بین مقامات بلند رتبه حکومت می باشد و سیاستمداران بلند پایه در آن نقش دارند. به نوشته محمود کرزی، با جلب توجه غرب بیشتر به مسائل امنیتی، این افراد گستاخانه به خرد و برد دست می زنند. درجه بلندتر فساد زمانی آغاز می شود که سازمان ها و قراردادی های خارجی هم در این فساد شامل می شوند و میلیون ها دلار به تاراج می رود. در چنین حالت سیاستمدارانی که به فساد آلوده هستند و ثروت های خود را پنهانی از جریان اقتصادی در داخل افغانستان خارج می کنند، به خاطر اینکه توجه را از خود به سمت دیگر سوق بدهند، نام تجاری را که برای سرمایه گذاری از بانک ها و منابع مالی دیگر قرضه گرفته و می خواهند چرخ اقتصادی و تجارتی افغانستان را در گردش نگه دارند، به فساد متهم می سازند که این مشکلات همه با هم چرخ ماشین اقتصادی افغانستان را کند ساخته و مانع پیشرفت اقتصادی این کشور می شود. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان طالبان افغان می گویند که با آمریکایی ها یک نکته مشترک دارند و آن این است که پاکستان با هر دوی آنها بازی می کند. مجله می نویسد در گذشته حکومت افغانستان و بعضی حلقات غربی سر و صداها را بلند کرده بودند که پاکستان از طالبان حمایت می کند و در وقت‌های اخیر این صداها در آمریکا و انگلستان نیز بیشتر شده است.
ساعت 11:23 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان هست. حالا به مسائل مربوط به انتخابات ولسی جرگه امسال در افغانستان می‌پردازیم. مقامات افغان می‌گویند علاقمندی جوانان ولایت هرات به خاطر حضور در ولسی جرگه افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. استوره کریمی با جزئیات بیشتر در این مورد از ولایت هرات.
جوانان که از مفکوره های عالی و پشت کار خوب برخوردارند ولی حمایت سیاسی و حزبی ندارند و نامزد شدن آنها در انتخابات سال روان گام مثبت برای بهبود اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور می باشد. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات می گویند بیش از 50% کاندیدان ولسی جرگه این ولایت را جوانان تشکیل می دهند. لیلا احراری، مسئول آگاهی عامه کمیسیون مستقل انتخابات، در در حوزه غرب گفت. از جمله 150 کاندید ولسی جرگه در هرات حدود 100 تن از آنان را جوانان تشکیل می‌دهند.
انتخابات ولسی جرگه 13 داره را بسیار خوب می‌دروسه. مشارکت را بسیار خوبه. یعنی اضافه از 50% جوانان هستند.
وی علاوه کرد همچنان رقم ثبت نام جوانان در انتخابات شورای ولایتی هرات نسبت به دور اول انتخابات افزایش چشمگیری داشت. شمار از جوانان هرات بر این باورند که افغانستان به قشر جوان و تحصیل کرده نیاز دارد و آینده افغانستان توسط جوانان ساخته می شود. آنها می افزایند جوانان انرژی کار را دارند و می توان با آنها امیدوار بود. با این حال عبدالخلیل امادی آگاه امور سیاسی در ولایت هرات علت عمده تمایل جوانان و راه یافتن در ولسی جرگه را افزایش ظرفیت علمی و بلوغ سیاسی آنان در این ولایت عنوان نمود. وی به این باور است برخی چالش های سر راه جوانان وجود دارد که آنها نمی توانند در پست های بالای اراکین دولتی ایفای وظیفه کنند. آقای امادی یکی از چالش های عمده سر راه جوانان را عدم موجودیت تشکیلات منضبط سیاسی و عدم هماهنگی وحدت جوانان میداند.
عمده ترین دلیلی که جوانها نمیتونند در پارلمان یک کشور یا بالاخره در سطح یک جامعه به عنوان یک نیرو خود مطرح بسازند، عدم موجودیت تشکیلات منضبط سیاسی، عدم هماهنگی وحدت جوانهای. اگر جوانها، منظور وقتی ما جوانها میگم طیف روشن فکر افغانستان میگم، اینها این درک داشته باشند که منافع افغانستان مشترک، افغانستان وحدت میخواه، افغانستان امنیت میخواه، ثبات سیاسی میخواه. اگر روی از این وجوه مشترک با همدیگر یک وحدت میساختن، با یک حرکت میتونستن خود هم در درون جامعه تثبیت بکنن.
در همین حال چند تن از جوانان نامزد در ولسی جرگه میگویند قشر جوان به همه دردها و رنجهای مردم خود واقفند و در صورت راه پیدا کردن به ولسی جرگه میتوانند خدمات شایان را برای جامعه و کشور خود انجام دهند.
تا لحظات دیگر فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان را خواهید شنید، اما پیش از آن چه فکر میکنید چه نوع دموکراسی میتواند برای افغانستان سازگار باشد؟ باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است هیچ کسی به این مسئله فکر نمیکند که مدل غربی دموکراسی در افغانستان پیاده شود. پیش از اوباما معاونش جو بایدن هم در مصاحبه گفته که هدف اصلی نابود ساختن القاعده است، نه دولت سازی در افغانستان و ایجاد دموکراسی به شیوه آمریکایی در این کشور. در همین حال مخالفان مصالح حکومت در گذشته همواره گفتند که در پهلوی دیگر مسائل از نوع نظام فعلی در افغانستان ناراضی‌اند. در همین مورد مصطفی صدیقی با نجیب محمود استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که هدف از این اظهارات اخیر رئیس جمهور اوباما و معاونش در قبال دموکراسی در افغانستان چیست؟
بیشتر حساس دولت افغانستان در دوران حاکمیت جمهوری خواها اساس گذاشته شد. دولت فیلی دست مست و با مشکلات جنگ افغانستان بعدها به دوش دموکرات ها گذاشته شد. برای دموکرات ها چیزی که اولویت داره مسئله سازی و خروج از بحران منطقه است. ظاهرا به مخاطر است که یک تغییر جدی در لحن مقامات ارشد امریکایی معلوم میشه و اونا نسبت به وضعیت فیلی و دموکراسی که اونا برای مردم افغانستان و برای نظام فعلی عنوان کرده بودند زیاد دل خوش ندارن. فکر میکنم که نوع نظام لیبرال دموکراتیک بازار آزاد تا اندازه زیاد بار مشکلات جنگ و مخالفین زیادتر ساختند.
در گذشته مخالفین مسلح از جمله طالبا از نوع نظام فعلی به نحو از آنها نارضایتیشان را نشان دادن، مثلا از دموکراسی به شیوه غرب در افغانستان. حالا که رئیس جمهور اوباما و معاونش میان و میگن نمیخوان در افغانستان دموکراسی آمریکایی به گفته خودشان نوع جفرسونی را پیاده بکنن، چی معنی مشخص میته این موضوع؟
معنی مشخص است که وقتی ما دموکراسی آمریکا را میبینیم اول مسئله حقوق بشر مطرح میشه که در وقت آزادی آمریکا سخت استقلال آمریکاست و در اونجا به موارد تکیه میکنه که در جامعه افغانی کاربرد نداره. آزادی دین و مذهب، دادن بیش از حد حقوق برای زنها، تساوی و همه مسائل است که در افغانستان مراعات نمیشه و شاید هم یکی از مواردی که امروز در افغانستان جنگ وجود داره عدم پذیرش تمام اقوام گروه های اتنیکی به عنوان اتباعی کشور و تقسیم عادلانه قدرت است که از طرف طالبان که مربوط به قوم مشخص است کمتر قابل قبول بوده. پس یه از جمله موارد است که میتونه در نوع نظام دموکراتیک افغانستان تغییرات با وجود بیاره. تأکید بیش از حد منتقدین نظام هم می بوده که در افغانستان مدل دموکراسی تطبیق میشه که در غرب وجود داشته و یا اگر خاص بگوییم در امریکا وجود داشته و او مشکل هست که طالبان همیشه از او انتقاد کرده. پس برای هی که نوع چراغ سبز با طالبان داده شده باشه از نوع دموکراسی افغانی صحبت میشه که
مصاحبه تلفنی بود با نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل. تا لحظات دیگر از کشته شدن یک عضو اسمبلی ایالاتی سند و آمادگی ها به خاطر پایان مأموریت نظامی امریکا در عراق برایتان گزارش داریم و اکنون به نیمه این ساعت رسیدیم. فشرده مهمترین اخبار افغانستان و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
سازمان ملل متحد میگوید که نام‌های 10 تن از افراد طالبان و 35 تن از افراد وابسته به شبکه القاعده را از لیست سیای شورای امنیت حذف کرده است. حکومت افغانستان میگوید که برای خانواده‌های سیلاب زده در این کشور کمک‌های اضطراری بیشتر صورت خواهد گرفت. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است اهداف آمریکا در افغانستان با وجود موانع قابل دسترس است. گزارش از پاکستان میگویند که انتظار می رود رقم تلفات سیلاب های اخیر در پاکستان افزایش یابد. در شمال غرب پاکستان تا حال تقریبا 1500 تن در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها کشته شده اند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان با همتای فرانسویش نیکولا سارکوزی در پاریس ملاقات کرده است. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است ماموریت نظامی ایالات متحده در عراق بر اساس جدول تعیین شده زمانی در 31 آگوست پایان می‌یابد. و قرار است بان کی مون سرمنشی ملل متحد امروز وارد ژاپن شود.
ساعت 11:31 پیش از ظهر به وقت کابل هست. تحولات مربوط به پاکستان را دنبال می کنیم. به ادامه ترور افراد در شهر کراچی پاکستان، شام دوشنبه یک تن از اعضای اسامبلی ایالتی سند از سوی افراد مسلح به قتل رسید. به دنبال ترور رضا حیدر، هواخواهان وی به تظاهرات پرداختند که جزئیات بیشتر را از فرشتنگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان می شنویم.
رضا حیدر یک تن از اراکین اسمبلی ایالتی سند و عضو بلند رتبه تنظیم مهاجرین هند یا MQN در اثر حمله افراد ناشناس در شهر کراچی پاکستان به قتل رسید. وی شام دوشنبه همراه با یک تن از محافظینش در منطقه ناظم‌آباد هنگام به قتل رسید که برای شمولیت در نماز جنازه یکی از اقارب خود به مسجد محل رفته بود. به قول شاهدان عینی، حمله آوران سوار در یک موتورسایکل و یک اراده موتر نو کرولا بودند. رضا حیدر با اصابت گلوله در نایه سر در محل وقوع این حادثه جان باخت، اما محافظش خالد نام زخمی گردید که بعداً در شفاخانه عباس شهید جان خود را از دست داد. بعد از این واقعه هواخواهان نام برده در مناطق مختلف شهر کراچی دست به تظاهرات پرتشدد زدند که تایان بیش از 30 اراده موتر و چندین دکان را با آتش کشیدند. همچنان در چندین مناطق مختلف شهر مذکور 8 تن دیگر از طرف افراد ناشناس به قتل رسیدند. رحمان ملک وزیر داخله پاکستان قتل رضا حیدر را تقبیه نموده و از هواخواهانش خواستار حفظ آرامش کردید.
میری اپیل ہوگی کہ بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے بہتر ہوگا کہ کسی قسم کی کیا سرائی نہ کی جائے.
وای میگوید التماس من امین است که بدون تحقیقات شما دست به تظاهرات نزنید. قتل رضا حیدر از طرف ما به کلی تقبیه می‌گردد و ما مجرمین آن را حتما به پنجه قانون خواهیم سپرد. به نظر من قتل وی به خاطر در هم زدن آلات کراچی و برای خراب نمودن وضع امنیتی این شهر صورت گرفته است. خواست من از باشندگان شهر کراچی امین است لطفاً از صبر و حوصله کار بگیرید.
اور کراچی کے شہریوں سے کہ پلیز صبر سے کام لیں.
و همچنان افزود که تحقیقات در مورد همچو واقعات در شهر کراچی جریان دارد. قابل یادآوری است که رضا ایدر در 15 اکتبر سال 1959 میلادی تولد گردیده و از 25 سال بدین سو رکن کلیدی ام کیو ان به شمار می رفت. ناگفته نماند که سلسله قتل‌های هدفی از طرف افراد ناشناس از چند بدین سو در شهر کراچی جریان دارد که در اثر آن تا به حال ده‌ها تن جان‌های خود را از دست دادند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
ساعت 11:34 دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل هست. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه های از ازهر شریف و زن و زندگی یکی پی دیگر البته پخشان شده، اما اکنون مطلب داریم در مورد آمادگی ها به خاطر پایان مأموریت نظامی ایالات متحده آمریکا در عراق. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است مأموریت نظامی کشورش در عراق بر اساس جدول تعیین شده زمانی در 31 آگست امسال پایان می‌یابد. اوباما افزود است تا اخیر ماه آگست بیش از 90 هزار تن از عساکر آمریکایی به کشورشان باز خواهند گشت. هیتر مهیر خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن گزارش را در همین مورد فرستاده که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا شام دیروز اعلان کرد که ایالات متحده مأموریت نظامیش را تا اخیر همین ماه در عراق پایان می‌دهد. او گفت این اقدام بر اساس تعهد قبلی که پارسال صورت گرفته بود به اجرا گذاشته می‌شود. اندک بعد از آغاز کار من استراتژی جدید ما را برای عراق و تسلیم دهی مسئولیت های امنیتی به عراقی ها اعلان کردم و من این را واضح ساختم که مأموریت نظامی آمریکا در عراق به تاریخ 31 آگست سال 2010 میلادی به پایان میرسد و این دقیقا چیز است که ما آن را انجام میدهیم طوری که وعده کرده بودیم و به وقت و زمان آن. باراک اوباما شام دیروز سخنرانی برای عساکر معلول آمریکایی در اتلانتا داشت. آمریکا در ماه نوامبر امسال شاهد برگزاری انتخابات کنگرس در آن کشور است و اداره اوباما می‌خواهد تا بر رای دهندگان خاطر نشان سازد که رئیس جمهور این کشور از حزب دموکرات تعهدات خود را عملی کرده است. بیل بورتون سخنگوی قصر سفید که با اوباما یکجا به اتلانتا رفته بود به خبرنگاران گفت این پیام نشان می‌دهد که رئیس جمهور هر تعهد را که می‌سپارد آن را عملی می‌کند. تا پایان امین ماه تعداد عساکر آمریکایی در عراق از 144 هزار تن به 50 هزار نفر خواهد رسید. این ارقام است که با آغاز کار باراک اوباما به حیث رئیس جمهور آمریکا در جنوری سال 2009 میلادی ارائه شده است. آخرین عسکر آمریکایی در اخیر سال 2011 میلادی عراق را ترک خواهد کرد. اوباما در سخنرانی خود اشاره به این کرد که ایالات متحده صدها پایگاه نظامی را در عراق مسدود کرده و یا هم به نیروهای عراقی سپرده است. به گفته او آمریکا میلیون ها قطع تجهیزات را که به عراق فرستاده بود دوباره به ایالات متحده انتقال میدهد. رئیس جمهور آمریکا همچنان افزود نیروهای کشورش پس از آن عراق را ترک میکنند که وضعیت در آن کشور را احیا کرده و به صورت مؤثر القاعده را شکست دادند. او تکرار کرد که وضعیت امنیتی در عراق در بهترین سطح خود در سالهای گذشته قرار دارد. خشونت ها در عراق به پایین ترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است و ماه آینده ما مأموریت نظامی خود را از جنگ و مبارزه و حمایت و آموزش نیروهای امنیتی عراقی تغییر خواهیم داد. اما ارقام و گزارش هایی که توسط وزارت های دفاع، داخله و صحت عراق ارائه شده تصویر متفاوت از وضعیت می دهد. با آنکه این نهادها تایید می کنند که خشونت ها در دو سال گذشته در عراق کاهش یافته، اما حکومت این کشور می گوید در ماه جولای پس از ماه می سال 2008 میلادی تلفات افراد ملکی در بالاترین حد خود رسیده و 532 تن از غیر نظامیان در این ماه در عراق کشته شدند.
در گزارش از جاوید نعیمی شنیدید که مقامات آمریکایی روی پایان مأموریت نظامی آمریکا در عراق تأکید کردند. رئیس جمهور اوباما گفته است این تصمیم کشورش در پایان ماه آگست سال جاری عملی می شود.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
سا ساعت 11:38 صبح به وقت کابل شد، فرصتی که باقی است به پخش برنامه های زن و زندگی و از ازهر شریف اختصاص یافته است.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. ایمان و کردار نیکو وفق کتاب خداوند و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم از یکدیگر جدا نیستند و برای مؤمن بودن هر دو امر لازمی است، یعنی ایمان و عمل نیکو. در تاریخ مذاهب و افکار اسلامی کسانی بودند که می گفتند نحن نحسن الظن بالله، ما به خداوند گمان نیکو داریم، چون ایمان مستحکم باشد اگر در عمل کوتاهی هم باشد به تعبیر آنها البته مشکلی نیست، یا به این باور بودند یا چنین حرفی را داشتند. در واقع این گونه تصورات که در نزد بعضی مدعیان تصوف هم وجود داشته متوافق با مکتب تصوف صحیح نیست، زیرا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند لو احسن الظن بالله لأحسن العمل، اگر به خداوند گمان نیکو می داشتند عمل نیکو انجام می دادند. بایزید بستامی از اقطاب تصوف اسلامی میگوید اگر کسی را دیدید در هوا هم قدم میگذارد به او مغرور نشوید تا ببینید که در اوامر و نواهی الهی و ادای شریعت چگونه است. به حکم آن که مردم ما در کشور کشش‌های متصوفانه ای دارند و تصوف در فکر اسلامی یک فکر مهم و ارزشمندی است، پیشگامان این فکر باید در جهت پاک کردن این بوستان زیبا از خس و خاشاک سعی کنند و معیارهای شرع را در همه کردار و پندارهای خود در نظر داشته باشند. امام نووی، فقیه و محدث و صوفی، متوفی سال 676 هجری، می‌فرماید کسی که ادعای تقرب و حالی را با خداوند دارد باید از حدود علم شرعی نگذرد، و هر کسی اگر این ادعا را دارد و در حدود علم شرعی پایبند نیست به او نزدیک مشوید. در این مورد شیخ محمد طاهر حامدی که خودشان از مشایخ متصوف معاصر از هر شریف هستند میگویند که الهام و کشف و فتح روحانی بر اولیای خداوند باید متوافق با کتاب خداوند و سنت پیامبر باشد، زیرا نبوت با رسالت محمد صلی الله علیه وسلم پایان یافته و خداوند متعال می فرماید که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من دین را برای شما تکمیل کردم و پایان دادم، نعمت من بر شما تکمیل شد و اسلام را به عنوان دین برای شما رضایتمند شدم. پس مصدری برای احکام شرعی جز وحی نیست که با وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم این مصدر مستقیم منقطع شد. امام عبدالحلیم محمود شیخ ازهر شریف که همزمان با آن که شیخ ازهر شریف بودند زعیم یکی از شعبه های تصوف اسلامی هم بودند، به نقل قول یا در توضیح مقوله امام غزالی در تعریف اهل تصوف می فرمایند که سالک راه حقیقت همه افعال اختیاری آن موزون به میزان شریعت و پایبندی به مکارم اخلاق است. پس از اهل تصوف و عرفان اینها اهل آبادانی و کار و ذکر و فعالیت هستند، زیرا آنان از مشایخ خود درست آموختند که ادامه خلافت انسان از خداوند متعال هرگز با بیتفاوتی و تواکل کردن و گردنکجی و محرومیت و سؤالگری ممکن نیست. گفته میشه که شیخ صالح جعفری رضی الله عنه که امام مسجد ازهر شریف بودند، یعنی امام جمعه مسجد ازهر شریف، و مرقد ایشان تا به حال هم مزار بسیاری از مریدان مدرسه ایشان هست، گفته می شود که یکی از مریدان به مهمانخانه ایشان آمده بود و سه روز مهمانی را که گذراند، شیخ از وی پرسیدند: فرزندم، سه روز مهمانی شما گذشت، برای چه مطلبی آمدی؟ تا اگر از ما در راه حل آن چیزی ساخته باشد دست به کار بشیم. مهمان پاسخ داد که آمدم تا صوفی شوم. چون شیخ جعفری صاحب طریقتی بودند، شیخ جعفری گفتند که تصوف در نزد ما آن نیست که دست بر دست گذاری و دیگری برایت رزق فراهم آورد، پس هر چه زودتر دو قرص نان خود را فراهم کن، سپس متصوف باش، اره خود را تسبیح بساز و با کوبیدن تبر و بیل ذکر بکن. در این مورد ابراهیم ادهم رضی الله عنه به مریدان خود همیشه میگفتند که کار قهرمانانه انجام بدهید. مریدان میپرسیدند که امام، کار قهرمانانه چیست؟ ایشان پاسخ دادند که کسب حلال و نفقه عیال، کسب کردن مال حلال و نفقه اهل و خانواده و عیال و هر آن کسی که فراهم کردن رزق بر او برای شما واجبه. امام رفاعی رضی الله عنه میگویند که تمیز و ویژگی صوفیان به داشتن رزق حلال و کار کرده مادی است و به مریدان خود پیوسته میگفتند که از دیگران با زینت تصوف فرق داشته باشید. و زینت تصوف چیست؟ زینت تصوف آن است که خود و خانواده خود را قبل از گفتن از کار و انجام دادن اوراد بی نیاز بسازید. پس اهل تصوف نمونه حقیقی یک مسلمان هوشیار و تلاشگری است که با خداوند متعال رابطه نیکو دارد و هرگز فتنه انگیزی و توسعه دائره اختلاف میان مذاهب اسلامی از اوصاف آنها نیست و اهل تصوف ایمان به آن دارند که اهل قبله همه برادران دینی یک دیگرند. هرگز خصومتی و اختلافی میان مسلمانان نیست و همه کسانی که در زمره لا اله الا الله وارد هستند همه برادران دینی هستند و همه کسانی که در این زمره هم نیستند، بنا به گفته رأس عرفان اسلامی امام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه فرمودند که اگر ایشان مسلمان نباشند، همتایان انسانیتند و حساب پایانی در نزد خداوند متعال است و خداوند متعال خود می فرماید که و کل حزب بما لدیهم فرحون، هر گروه و طایفه با داشته ها و اندیشه های خود خرسند است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه این هفته. در این برنامه دو گزارش تقدیم می شود. اولی درباره این که مردان خانواده در تامین صحت مادران افغان چقدر نقش داشته بوده می توانند.
کتی خوشوا و شوارا کسایی که در خانه تصمیم گیرنده هستند با اونا کار میکنیم که خانما را بگذارن که کلینیک برند.
گزارش دوم برنامه درباره مرکز است که ایده از زنان را در حرفه و صنایع دستی آموزش داده و کمک میکند.
بخش پالین بافیس، یه بخش مورابافی، مورادوزیست و بخش خیاطی فعالیت میکنه.
و خبرها و واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به طور خلاصه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. رسم و رواج هایی که در جامعه مردسالار افغانستان حاکم است بر زنان اثر منفی می‌گذارند. به گونه مثال در بسیاری از خانواده ها مردها به زنانشان اجازه نمی‌دهند که به خاطر علاج و یا مشوره درباره پلان خانوادگیشان به دکتر و یا کلینیک ها و یا مراکز صحی بروند. با در نظر داشت این مشکل عمده، در این اواخر شماری از دفاتر خارجی با کمک وزارت صحت عامه افغانستان کورس‌های آموزش مشوره دهی را برای خانواده‌ها راه اندازی کرده و کارکنان صحی زن را در این زمینه تربیت می‌کنند تا آنان به محلات رفته و به مادران مشوره‌های صحی بدهند. گزارش را درباره کورس آموزشی صحت مادران که از سوی مؤسسه پاملرنه در کابل راه اندازی شده تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
با گفته مسئولان صحی موسسه پاملرنه در کابل، آنان به خاطر کاهش مرگ و میر مادران کورس‌های آگاهی دهی و مشوره دهی را در 4 ناحیه کابل را اندازی کرده و کارمندان صحی را تربیت می‌کنند تا آنان بعد از فراغتشان به این محلات رفته و به تبلیغات صحی بپردازند. رابعه رحمانی مسئول ترنینگ‌های بخش کارکنان صحی این دفتر در این باره توضیح می‌دهد.
برنامه ما از سال 2005 آغاز شده و این نظر به یک ریسرچ که دفتر CDC که دونر ما می باشه از طرف اتلانتا کمک میشه که ریسرچ داشت که در قسمت مرگ و میر خانم‌ها و نوزادها در می چارنایه صورت گرفته بود و به می اساس ما خواستیم امی برنامه را بران بندازیم که تقریبا 3 سال امتیانی بود. بعد از او باز تانستیم که ما ایره وسط بدیم و مادران ما قادر می سازیم که اونا اهمیت صحت خود خودشان باید بفهمند. در پلی ازی که ما کارکنای صحی داریم که خانه به خانه میگردن، شوراهای صحی داریم که گروپی اونا نظریات خودم میتن.
با گفته وی، مسئولیت مشارکت مردان در تامین صحت و سلامتی مادران نقش مهمی داشته و بدون همکاری مردان سلامت خانواده به خصوص مادران به خطر مواجه شده میتواند. خانم رحمانی افزود، با وجودی که کابل پایتخت این کشور است ولی با آن هم مناطق وجود دارد که اصلا مردم آنجا درباره صحتشان آگاهی ندارند. او میگوید
پرابلمی که در کابل در ساحات مثلا قلعه فتوی یی که اگر طرف نایی اش طرف قلعه نومان ما مثال بتم، اونجا اینقدر سطح دانش آگاهی صحی زنا پایین بود که فکر نمیکردی که این ساحه کابل است. با موی اساس ما خواستیم که این کار شروع کنیم.
جینا یکی از کارمندان صحی میگوید که توانسته است بعد از فراگیری کورس مشوره و آگاهی دهی از سوی موسسه پاملرنه به یکی از نواحی کابل برود و در مورد صحت مادران برای خانواده ها تبلیغ نماید. خانم جینا یکی از خاطره های خود را که در جریان تبلیغات صحی با آن مواجه شده است چنین قصه می کند.
یک روز ما خانه کسایی که ما کچان کار میکنیم رفتم، خوشویی بوده اون خانه که 3 روز داشت. وقتی که من میخواستم داخل حولی شم، اونا با من گفتن که آره سای ما ضرورت نداره بر یاد گرفتن دیگه. خب من اونا را به چیزایی که در فرهنگ ماست به اونا گفتم و اونا قناعت کردن، گذاشتن من خانه برم و بدن بسیار خوش شدن. و ما اکثرا که خوشوا و شوارا کسایی که در خانه تصمیم گیرنده هستن با اونا کار میکنیم که خانم ما را بگذارن که کلینیک برن یا مشاوره صحی اونا را بگذارن به خانه بیان و مشکلای زورا حل کنن.
وی میگوید عمدترین مشکلات زنان این نواحی که آنان در جریان تبلیغات مشاهده کردند نداشتن پلان منظم خانوادگی و عدم آگاهی مردان درباره اضرار ولادت‌های بدون وقفه مادران در این مناطق میباشد. این کارمند صحی میافزاید در بیشتر این خانواده‌ها زنان اجازه ندارند با کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها بروند و در قسمت مشکلات صحیشان با دکتران موظف مشوره نمایند. جینا علاوه کرد به خاطر بلند بردن سطح آگاهی خانواده ها باید کارهای بیشتر صورت بگیرد تا مردان بتوانند از ضرورت روابط منظم اعضای خانواده ایشان با دکتران و کلینیک ها آگاهی حاصل نمایند.
از گذشته های دور حیاتی و دوختن لباس در افغانستان به عهده زنان بود و زنان با همان سلیقه و دیزاین هایی که خودشان می خواستند برای خود اعضای خانواده و مردم لباس می دوختند. البته در آن زمان کدام وسیله حیاتی وجود نداشت و زنان با دستانشان در وقت زیاد لباس می دوختند. پس از گذشت سالها، زمانی که ماشین خیاطی به افغانستان آمد، نه تنها زنان بلکه شماری از مردان هم به این حرفه رو آوردند و در بازارها و شهرها برایشان دکان باز کرده و خیاطی می کردند. ولی زنان هنوز هم با همان شکل ابتدایی در خانه هایشان مصروف این حرفه بودند. اما در چند سال اخیر شماری از مؤسسات برای زنان به شکل مسلکی خیاطی می آموزند. شورای سعادت ملی افغانستان که بخشی را برای زنان تأسیس کرده، یکی از این نهادها می باشد که اکنون 350 زن را در حرفه خیاطی آموزش می دهد. زهرا کائنات معاون بخش زنان شورای سعادت ملی افغانستان گفت، این نهاد که از مدت چندین سال برای زنان بی‌بضاعت و بیوه در این کشور کار می کند، تا اکنون توانسته چندین دوره زنان را از بخش خیاطی فارغ نماید. وی می گوید،
وقتی که جامعه ترقی کار کردن یاد میگیرن میفهمن چه قسم کار، بعد از خودشون میتونن فعالیت کنن. فعلا ما تونستیم که در حدود 10,000 از خانم‌ها را تحت پوشش بیاریم. لیاقت را که ندارن ما میخوایم که بهشون نشان بدیم که هر کاری را کردن میتونن. بخش بالین بافیس و دیگه بخش مربافی مورادوزیست و بخش خیاطی فعالیت میکنن. ما کدام حمایت کننده هم نداریم، از کدام موسسه یا از کدام کشور خارجی از داخل باشن. به خاطر همین نتونستیم که زیاد واقعا پیشرفت کنیم که نو فعالیت خود گسترش بده.
زرمینه که اکنون در شورای سعادت ملی افغانستان خیاطی را می آموزد گفت که حالا می تواند انواع لباس های زنانه بدوزد.
ما یه بریش ششتر که دامن چسب یاد گرفتیم، بسیار دستورت بودیم که باید من خیاطی کنم، این حال خیاطی یاد گرفتیم. خوش دارم که زیادتر کار کنم که فامیل خود مشتکای خود خودی ما را میشوم.
به گفته مسئولان شورای سعادت ملی افغانستان، این مرکز علاوه بر خیاطی، مهربافی و قالین را نیز برای زنان آموزش می‌دهد. این مسئولان می‌گویند هرگاه زنان افغان حمایت شوند و زمینه رشد برای آنان فراهم گردد، طرحهایی که در ذهن آنان موجود است برملا شده و می‌توانند چیزهای بهتری تهیه نمایند. در حالی که تولیدات دستی زنان افغانستان از شهرت خوبی برخوردارند، اما به خاطر کمبود امکانات و وسایل در بازارهای بین المللی فروش خوبی ندارند. لیلما فرمولی مدیر انکشاف پروژه های حرفوی و تشبسات خصوصی وزارت امور زنان میگوید که این وزارت به خاطر بازاریابی و فراهم ساختن دیزاین های مناسب برای این گونه زنان کمکایی را انجام داده است.
ما میخواهیم که زمینه بازاریابی تولیدات از اینا را پیدا کنیم از طریق های مختلف. مثال خوب از این تدبیر نمایشگاه است که ما سالانه چندین نمایشگاه را به مناسبت های روزهای ملی و بین المللی در مرکز و حتی در ولایت از طریق ریاست های امور زنان خود تدبیر می کنیم. در می دو سال گذشته زنها در نمایشگاه بین المللی در کشور هندوستان اشتراک کردند. وزارت امور زنان کوشش کرده که به سوی یک انستیتوت دیزاین داشته باشیم تا اینکه بتونیم که همین مشکل خود در عرصه صنایع دستی یا تولیدات خود رفع بسازیم و بتانیم که بازارهای جهانی را کسب کنیم.
خانم فرمولی افزود، زنانی که به شکل انفرادی در بخش صنایع دستی کار میکنند نمیتوانند کارهایشان را رشد دهند، ولی به گفته وی زنانی که دست جمعی و تحت نظر یک گنجمند در بخشهای مختلف صنایع دستی کار میکنند، آنان حمایت شده و کیفیت کاریشان بهتر بوده و تولیداتشان نیز به صورت بهتر به فروش میرسند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، به تاریخ 6 اسد یک مکتب قابلگی در ولایت سمنگان به خاطر تربیه قابله‌های مسلکی و عرضه خدمات صحی برای مادران در آن ولایت به فعالیت آغاز کرد. به گفته مسئول صحی کمیته سیویدن در سمنگان که این مکتب را حمایت مالی می کند، 18 تن از زنانی که حداقل فارغ صنف 8 مکتب باشند در این مکتب شامل می شوند. وی گفت که هدف از تأسیس این مکتب کاهش مرگ و میر زنان در زمان ولادت در آن ولایت می باشد. این مسئول صحی می افزاید قرار است به مدت 2 به طور نظری و عملی به این شاگردان آموزش داده شود. او علاوه می کند که در افغانستان سالانه از هر 100,000 زن در زمان ولادت 1,600 آن جانهایشان را از دست می دهند. هفته گذشته یک مرکز فرهنگی زنان در ولایت پکتیا تأسیس شد. روح‌الا سمون سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت این مرکز در چارچوب تشکیلات وزارت امور زنان افغانستان و به مصرف 60,000 دلار آمریکایی از سوی تیم بازسازی ایالات متحده آمریکا در آن ولایت ساخته شده است. به گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت پکتیا، با تأسیس این مرکز فعالیت‌های فرهنگی زنان در آن ولایت بیشتر خواهد شد. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، تعداد از زنان کاندید شورای ملی در ولایت غزنی از بی‌امنیتی و عدم کمک دولت به آنها شکایت می‌کنند. خماری نیازی که به نمایندگی مردم کوچی خود را کاندید شورای ملی کرده است، گفت که به سبب ناامنی در آن ولایت او نمی‌تواند به ولسوالی‌های آن ولایت برود و کمپاین نماید. وی افزود دوبار در این مورد با مسئولان حکومتی گفتگو کرده، اما هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است. اما مسئولان امنیتی غزنی میگویند که آنها به خاطر فراهم آوری امنیت برای کاندیداها در هر وضعیت کمک کردند. از جمع 11 کرسی به شورای ملی در ولایت غزنی، 3 کرسی آن به زنان اختصاص داده شده است که 48 مرد و 13 زن خود را به این کرسی ها نامزد کردند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.